به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. عزیزان، به دنبال رفتارهای نادرست و بی‌ادبانه مردم در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 63 سوره مبارکه نور نازل شد که می‌فرماید: ای مؤمنان، هر زمان پیامبر را می‌خواهید صدا بزنید، با کمال احترام و ادب صدا بزنید و همانند زمانی که یکدیگر را با بی‌ادبی می‌خوانید صدا نزنید. وقت این آیه نازل شد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز چند بار پدر خیش را با عنوان یا رسول الله صدا زدند. پیامبر پس از 3 بار که پاسخ ندادند، با حضرت فاطمه سلام الله علیها رو کرده فرمودند: فاطمه جان، این آیه در مورد تو و خاندان و نسل تو نازل نشده، بلکه در مورد افراد بی ادب و متکبر نازل شده است. تو مرا با نام پدر صدا بزن که خداوند را خوشنود می سازد و دل من را روشن می کند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاس گذاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در این بخش از برنامه استادی خاص را معرفی می‌کنیم که صوت ملکوتی و تلاوت‌های دلربایش او را از محبوب‌ترین قاریان قرآن کرده است. استادی که نه تنها در کشور مصر بلکه در بیشتر کشورهای مسلمان طرفداران زیادی دارد و همگان علاقه زیادی به استماع تلاوت‌های او دارند. این استاد استثنایی و متفاوت جهان قرائت قرآن کریم کسی نیست جز استاد سعید مسلم. استاد سعید مسلم نه تنها از صدای گرم، رسا، پرتنین و زیبایی بهره‌مند بود، بلکه قرآن را با توجه به معنا و مفهوم آن تلاوت میکرد. بدین جهت با تلاوتهای خاصش دلها میلرزید و گاه اشک از دیدگان مستمعین جاری میشد. از تلاوتهای جذاب استاد مسلم میتوان با تلاوت سوره نوح آیات 15 تا آخر، سوره های تکویر و انفطار و نیز آیات 1 تا 18 سوره بلد اشاره کرد. آقای محمد هادی سلجو از فعالان قرآنی ایران میگوید متخصصین تلاوت قرآن کریم معتقدند که تلاوت سوره تکفیر استاد مسلم یکی از 10 تلاوت برتر جهان قرائت قرآن کریم است که در دهه 60 میلادی اجرا شده است. استاد سعید مسلم هیچگاه وارد رادیو قاهره نشد. با این وجود جزء قاریان معروف و محبوب جهان قرائت قرآن کریم به ویژه در ایران است. از این استاد بزرگ تلاوت‌های فاخر و جاودانه فراوانی وجود دارد که همچون نگینی در دنیای قرائت قرآن کریم می‌درخشد و او را تبدیل به یکی از بهترین قاریان جهان نموده است.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره‌ای که 1/12 قرآن را در خود جای داده است سوره بقره است. با توجه به این که هر سوره هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته است و سلسله‌وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می‌کند، این مطلب به دست می‌آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره‌ها از جمله سوره بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگتر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها برشمرد، مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک، به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند، اما به راحتی سوره های کوچک را می آموختند و حفظ می کردند. بنابراین از آنجا که سوره های طولانی مثل بقره و آل عمران در اواخر بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند طولانی تر و مفصل تر هستند. سوره بقره 286 آیه، 6156 کلمه و 26256 حرف دارد. این سوره بزرگترین سوره قرآن است و تقریبا 2.5 جزء قرآن را در بر می گیرد. سوره بقره اولین سوره از سوره های هفتگانه طوال و اولین سوره از سوره های 29 گانه مقطعات است که با حروف مقطعه الف لام میم آغاز شده است و آیه 282 سوره بقره بلندترین آیه قرآن است. الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1-12 سوره انفطار با صدای استاد متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-12 سوره انفطار بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنین و پیام‌های پر از مهرتان به دست ما میرسه از راه دور و نزدیک. دوست خوب ما خانم فاطمه محمدی از هرات پیام دادن، نوشتند که نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار، خواندن آن را تدبر گر بود، روشنی بخش دل مستر بود. تشکر خانم محمدی عزیز، لذت بردیم از خواندن شعر زیبایت.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا، قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا، قرآنا شمس هدانا، قرآنا رمز حياتي، آياتي روح صلاتي،
ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، زر هوانا قرآنا. نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، زر هوانا قرآنا.
تشکر از یکایی که شما دوستان عزیز در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 55 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
پس ای پیامبر، صبر و شکیبایی پیش کن که وعده خدا حق است و برای گناهت استغفار کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور.
با اینکه مخاطب این آیه شخص پیامبر است، دستورات آن عمومی و همگانی است. در این آیه به چند نکته اشاره شده است. نکته اول، اکنون که دیدید وعده های خداوند برای هدایت و یاری پیامبران قبلی حق بوده است، پس شما هم در راه هدایت مردم و دعوت آنها به حق صبر و شکیبایی پیشه کنید و در برابر عناد و لجاجت دشمنان و کارشکنی آنها سست و ناامید نشوید، چرا که کلید پیروزی شما در همه صحنه ها صبر و استقامت در برابر موانع و شدائد است و البته در صورت پایداری و صبر وعده خداوند در مورد پیروزی شما تحقق خواهد یافت. بدون شک ایمان به حقانیت و وعده الهی انسان را در راه حق دلگرم می کند و تحمل ناملایمات را آسان می سازد. نکته دوم این که اگر در این راه کوتاهی کردید با طلب بخشش از خداوند صفحه دل را از زنگار گناه و آلودگی پاک کنید. روشن است که پیامبران الهی معصومند و گناهی مرتکب نمی شوند، زیرا اگر آنها اهل نافرمانی خدا باشند چگونه می توانند از مردم بخواهند که به سراغ گناه و عصیان نرفته و از آنها به طور مطلق اطاعت نمایند. پس لازمه رسالت عصمت و پاکی است. اگر در آیات قرآن از واژه گناه در مورد پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران استفاده شده است، به معنای گناهی نیست که سایر مردم مرتکب می شوند. گناه مردم همان نافرمانی خداست، اما پیامبران به خاطر مقام برجسته و افق بالای معرفتشان شایسته نیست که حتی لحظه ای غفلت یا ترک اولا از آنها سر بزند. در حقیقت گناه پیامبران نافرمانی خدا نیست، بلکه این احساس آنهاست که نتوانستند آنگونه که شایسته خداوند باری تعالی هست انجام وظیفه کنند. درست مانند میزبانی که فرد بزرگی را به خانه‌اش دعوت می‌کند و همه تلاش خود را برای پذیرایی بهتر از او به کار می‌بندد، اما در نهایت از او عذرخواهی می‌کند، زیرا گرچه در حد خود تلاش کرده اما احساس می‌کند پذیرایی او در حد شأن و جایگاه آن مهمان والا مقام نبوده است. آخرین نکته‌ای که آیه به آن اشاره کرده این است که با یاد پروردگار و ستایش و تسبیح او در آغاز و انجام هر روز ایمان خود را تقویت نمایید. بی تردید حمد و تسبیح خداوند و منزه دانستن او از هر عیب و نقص و ستایش آن خالق بزرگ و بی همتا دل و جان انسان را متحول ساخته و او را به صفات عالی آراسته می کند. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول اینکه اگر به وعده های خدا ایمان داریم، باید در انجام وظایف دینی پایدار و مقاوم باشیم و مشکلات و سختی های راه ما را از هدف باز ندارد. دوم اینکه همه انسان ها از جمله پیامبران موظفند که استغفار کنند، چرا که قصور و تقصیر انسان ها یا محدودیت توان و امکانات پیامبران اجازه نمی دهد که آنها آنگونه که بایسته و شایسته خداوند است وظایف خود را به انجام برسانند. نکته سوم این که ذکر و تسبیح خداوند باید هر روز و هر شب و به صورت دائمی باشد تا سبب رشد و تعالی انسان شده و بنیانهای ایمان او را تقویت کند. و نکته پایانی این که حمد و تسبیح در کنار هم لازم است تا هم خدا را به خاطر نعمتهایش سپاس گوییم و هم او را از هر گونه ظلم به بندگانش پاک و منزه بدانیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
همان گونه که دوستان عزیز هر رشته و دانشی متخصصان ویژه خودش داره، قرآن کریم هم متخصصانی داره که با همه معارف قرآن آشنا هستند. دیگر مردم هم باید در استفاده بهینه از معارف کتاب آسمانی از این متخصصان کمک بگیرند. این قرآن شناسان حقیقی که همان اهل بیت علیهم السلام هستند، چون از عصمت و علم امامت برخوردارند و مرتبه ای از کمال رسیدند که آموزگاران و تفسیرگران حقیقی کلام خداوند معرفی شدند. لذا وقتی صدیر سیرفی از جایگاه و مقام امام صادق علیه السلام می پرسند، آن حضرت در پاسخ می فرمایند: ما گنجینه های دانش خدا و مترجمان وحی اوییم.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن علي حسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن حسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه و صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی گوش می سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. ما در آخرین برنامه از سلسله مباحث معناداری زندگی در این نکته اشاره کردیم در محضر شما که برای هر فرد در زندگی معنای مشخصی وجود دارد. البته اینکه هدف همه انسان‌ها باید خداوند باشد، در این جهت هدف همه انسان‌ها یک چیز است، ولی مسیری را که می‌پیماید برای رسیدن به هدف بستگی به اون وظیفه و رسالت و تکلیفی را دارد که در زندگی اون رسالت و تکلیف را به عهده می گیرد یا به عهده او گذاشته شده است. گفته شد که در این راستا معناداری دست کم به دو تحول وابسته است. یک، هیجان. هیجان لازمه زندگی بشر است و از سلامت روح انسان جدا نمی شود. پس نباید از این که فرد را برانگیزیم که معنای بالقوه در زندگی خود بیابد، ترسی و واهمه‌ای به دل را دهیم. تنها به این وسیله است که معناجویی انسان را در ساحت شناختی بیدار با تدبیر و حضور دین را در زندگی او پررنگ می کند. مثلا این که می گوین از نظر بهداشت روح فرد باید حالت تعادلی در خود ایجاد کند تا روح او دارای بهداشت و سلامت باشد. این گفته چندان ثوابی نیست که بهداشت روح فردی نیازمند حالت تعادل است، بلکه باید گفت اونچه که بشر لازم دارد این حالت سکون، حالت تعادل و بی‌هیجانی نیست، بلکه معنای زندگی کوشش، مبارزه، تلاش برای دریافت و درک هدفی که ارزش او را دارد می باشد. باید هیجان داشته باشد، باید تلاش داشته باشد، باید کوشش داشته باشد. اون که روان انسان را، روح انسان را سالم نگه می دارد این نیست که به هر قیمتی فشارها و هیجانهای زندگی را بخواهد از بین ببرد و زندگی را به یک نواختی و به یکسانی مبدل کند، بلکه ندای آن معنای بالقوه است که چشم به راه انجام و زیبا شدن است. این که انسان زندگی معنادار داشته باشد بدین مفهوم است که او یک سره در تکاپوس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی آنان که تلاش میکنن و مبارزه میکنن در راه رسیدن و دست یازیدن به هدفی که ما باشیم، یعنی خداوند، ما دست اونها را میگیریم و اونها را به سوی مقصد نزدیک میکنیم، نه اون انسانی که بی تکاپو و بی تلاش و بدون رسالت و بدون احساس وظیفه غنوده است و دست از همه چیز کشیده است، ساکت راکد و زمخت و بی خاصیت است. این گونه انسان انسانی نیست که در مسیر معناداری زندگی باشد. هیجان، تکاپو، تلاش و خطر را به جان خریدن و راه به سوی مقصود و مطلوب سپردن و در این راه رنجها را بر جان تحمل کردن و پذیرا شدن یکی از مسائلی است که در راستای هدفداری زندگی باید مورد توجه همه انسانهای هدفمند و هدفدار قرار بگیرد. زندگی بی خطر و بی هیجان فاقد معناست.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
محمد عن جبري من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظیتان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای سینا مرادمند متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیاری از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت وقتی ما استراحت می کنیم این درد رفع می شه، کم میشه و از بین میره، اما دردهای به خاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه استراحت هم شما بکنین باز این درد ادامه داره، ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنجینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه به وجود بیاید، دلبدی به وجود بیاید، رنگ پریدگی ممکنه به وجود بیاید. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه این بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند متخصص امراض قلب و عروق آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین اینال ایر بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکن قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینی که الان بیشتر اورژانس ها بهشون آموزن که این کار رو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسرا کلوپیدوگرل که همون پلاویکس اینا باشه، برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله،
ولی خب هر بیماری که این درد رو میگیره که نمیشه، معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری ها هست، بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میانسال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن، دارو مصرف میکنن یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، امثال ذلک. این افراد بله، وقتی درد آنژینی پیدا میکنن یکی نیتروگلیسرین زیرزبانی میتونن استفاده کنن. اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوری یا 325شو بجوه و حالا نیتروگلیسرین زیرزبانی بشه. دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله،
اما ممکنه کسی باشه که اساسا هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترسه. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسرین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنن و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا این که فرض کنی که در منزل خود درمانی، اینها روش های صحیح نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه، بلاهم بهش میگیم ریس فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم ها بعد از 40-45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. می خواهیم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بتین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم ها بعد از این سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن به عنوان پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنن با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی، کاری نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود.
بله،
ولی الان در 15 ساله که با بررسی های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست دیگه، بنابراین متوجه شدن با بررسی های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات کور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و اینهایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با دست این خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین و امثال ذلک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه، بنابراین برای پرایمری پروفیلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده میکنیم که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتتون الان اشاره کردم، سیاه قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژو شدن، مشخص شده، فنرق گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن یا سکته های مغزی کردن به امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته باید استفاده بشه. ولی برای همین جوری، برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی الان دیگه امروزه توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت، همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش می‌خوایم صحبت کنیم در مورد نشانه‌های وجود بیماری‌های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی‌های همه مردم وجود بیماری‌های قلبی است، چون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی متأسفانه اولین علت مرگ و میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری‌ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش می‌تونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار می‌ندازه، ببینیم با نشانگانش می‌تونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه، اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی می‌تونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه‌هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه‌ها که همه به ذهنشون خطور می‌کنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه می‌شناسن. ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستت های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص های زیر زبانی بهبود پیدا میکنه. اینا بسیار های زهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبال نشوشته. طبیعتا دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره، میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی، سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشین. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که باعثی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در رابطه با اقدامات اولیه که باید در صورت بروز و با وجود آمدن دردهای قفسه صدری چه اقدامات اولیه صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند که باید حتما